روایت کتاب بر اساس کتاب کریستوفر نوشته آمنه پازوکی، به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب کریستوفر در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در این رمان ماجرای زندگی کریستوفر همیلتون، مأمور ارشد سرویس امنیتی انگلیس، روایت شده. اون مأمور میشه به عنوان نفوذی سرویس امنیتی انگلیس وارد جمعی از دانشجویان و فعالان مسلمان انگلستان بشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که هری واکر رئیس کریستوفر به اون مأموریت داد که در نقش مرد مسلمان به زینب مایر، دختر خانواده مسلمان انگلیسی، نزدیک بشه تا شاید بتونه از این طریق به مدارک مخفی شده عادل شارما برسه. و حالا ادامه روایت کتاب کریستوفر در قسمت دوم. درخواست هری واکر کریستوفر رو تو فکر فرو برده بود. کمی که گذشت اون سر بلند کرد و گفت: هری، تو میخوای این دختر زینب مایر رو تومه کنی؟ مگه نمیدونی عموی این دختر شخصیت بانفوذ و سرشناسیه؟ پس این کار یه جور خودکشیه. کوچکترین اشتباه کافیه تا من
پس فکر کردی برای چی گفتم کسی از این موضوع خبردار نشه؟ گفتم که حسین مایر عموی زینب مبلغ دینیه و به ایران و عراق زیاد سفر میکنه. هر کدوم از همکیشاش که در انگلستان به مشکلی برخورد میکنن، حسین مایر سعی میکنه هر جور شده کمکشون کنه. راحت میتونی بهش نزدیک بشی. البته همون خط که رسیدن بهش میتونه راحت باشه، به همون اندازم سخته، چون هر کسی جز افراد نزدیک و معتمد اونها نیست. حسین مایر مثل سایه میاد و مثل سایه میره. تا لحظه آخر کس از برنامه کلاس و سخنرانیش خبر نداره. ما هنوز نمیدونیم چقدر با دولت ایران ارتباط داره. به هر حال هرچی آدمای کمتری از این عملیات خبر داشته باشن بهتره. میفهمی که؟
نه هری، نه، من نمیتونم. من از مسیحیتم چیز زیادی نمیدونم، چه برسه به اسلام. چجوری خودم رو به اون دختر ثابت کنم تا منو باور کنه؟ این بازی کار من نیست. یکی دیگر رو پیدا کن.
هیچ کس غیر از تو نمیتونه کریس. هیچ کی مهارت تو را در جلب اعتماد یک زن نداره. میفهمی که چی میگم؟ از در احساسات وارد شو تا بهت اعتماد کنه.
کریستوفر به هری خیره شد. حس کرد شیطان روبروش ایستاده و اونو به پریدن در جهنم دعوت میکنه. پرونده رو روی میز کوبید و گفت: من نیستم هری. من هنوز تا این حد دیو صفت نشدم که بخوام دست به چنین کار کثیفی بزنم. گزینه بهتری رو پیدا کن.
مسخره بازی در نیار کریس. دفعه اولت که نیست. بارها شده که به عنوان نیروی نفوذی وارد جمع یا گروهی شدی. کار تو همینه. نکنه یادت رفته.
اما تو حالا با احساسات کسی بازی نکردم. من نقش جاسوس داشتم، اما هیچ وقت از زنها برای رسیدن به هدفم سوء استفاده نکردم.
بس کن کریس. چرا عده پدر روحانی ها رو در میاری؟ تو بارها مجبور شدی به خیلی از زنها نزدیک بشی تا بتونی از طریق اونا به هدفت برسی پسر. مثل این که تو این مدت آلزایمر گرفتی. کار کار دیگه. برای ما مهم امنیت کشورمونه. هدف ما فقط بریتانیاست، به هر وسیله‌ای که شده. نتیجه مهمه.
من نیستم هری، این دفعه نیستم. اگه تا حالا چنین کاری کردم، از این به بعد دیگر نمیخوام تکرارش کنم. کریستوفر بلند شد و به سمت در رفت. اما قبل از اینکه دستش به دستگیری برسه، هری با تحکم گفت:
اما تو انتخاب دیگه ای نداری. این یه دستور کریس. و اطاعت نکردن از دستور من عواقب بدی برات داره.
اصلا مهم نیست. عواقبش هرچی باشه قبول میکنم، اما این کاریو که گفتی نمیکنم. کریستوفر دستگیره رو چرخوند و در رو باز کرد، اما با جمله هری سر جاش میخکوب شد.
خیلی دوست دارم بدونم نظر اون دختره پاریسی درباره کاری که تا حالا کردی چیه. فکر کنم حتی در تصورشم نمی گنجه که به چنین مرد خشن و بیرحمی دل بسته و باهاش وارد رابطه عاشقانه شده.
با شنیدن این حرف کریستوفر دستگیره رو رها کرد و به سمت هری برگشت. سر راهش صندلی چرخدار رو محکم به سمتی هل داد و گفت:
پس تو اون مدتی که من رفته بودم پاریس ماموریت منو زیر نظر داشتی ها؟ هری قسم میخورم خودم میکشمت اگه به اون دختر نزدیک بشی.
پس بهتر برای این که هیچ کس آسیب نبینه کاری رو که بهت گفتم انجام بده. این به نفع همه ماست. فقط یادت باشه که من طرفت دارم و دلم نمیخواد اتفاق بدی بیفته. میدونی که از طرف مقامات بالا در فشارم، پس خواهش میکنم درک کن که چاره ای ندارم جز انجام دستور.
هری واکر رئیس سازمان MI5 از زندگی خصوصی همه کارمنداش خبر داشت، برای اینکه بتونه در زمان لازم اونها رو مجبور به انجام دادن کارهایی کنه که حاضر به انجام دادن اونها نبودن، درست مثل اسرار زندگی خودش که تو دست رده‌های بالاتر بود. کریستوفر احساس ضعف و درماندگی می‌کرد. نمی‌تونست با خیال راحت وارد بازی تازه بشه، نه بیش از این توان مقاومت در مقابل خواسته هری واکر رو داشت. با عصبانیت از ساختمان بیرون رفت. گاهی به سنگ جلوی پاش ضربه محکمی میزد و اونو گوشه ای پرتاب میکرد. گاهی هم سرشو آروم به دیوار میکوبید. فصل بهار شهر رو پر از طراوت و زیبایی کرده بود. خورشید وسط آسمون میدرخشید. کریستوفر تو محوطه ساختمون دانشکده انگولد قدم میزد و به ماجراهای چند روز گذشته فکر میکرد. کارهایی انجام داده بود که رئیسش هری رو راضی و خودش رو نگران کرده بود. کریستوفر از خودش متنفر شده بود. اون در چند روز گذشته برای زیر نظر گرفتن زینب مایر و نزدیک شدن به اون نقش مشاور ارشد تحصیلی دانشکده انگولد را بازی کرده بود. کریستوفر آروم و قدم زنان به سمت رستوران دانشکده راه افتاد. عده‌ای از دانشجوها دور هم نشسته بودند. ساعت از 2 بعد از ظهر گذشته بود. کریستوفر شماره رئیسش هری واکر رو گرفت و گفت: هری، ما باید با هم صحبت کنیم. فکر میکنم حق دارم چند روزی برم استراحت کنم.
کریس، خواهش میکنم شروع نکن. وسط یک عملیات سری، این چه درخواستیه؟ حتما میخوای بریم پاریس؟
فعلا همه چی آرومه رئیس. حضور من اینجا داره شک برانگیز میشه. از همه زودتر میام، از همه دیرتر میرم. تازه یادت باشه که اون موفقیت 2 هفته پیش و مدیون منی. یادت که نرفته؟
نه پسر، یادم نرفته. کار تری بود. واقعا فکر میکردم دیگه همه چی تموم شده. ولی خب، تو مثل همیشه خیلی خوب عمل کردی.
اما من نمیخواستم انقدر دردسر برای اون آدم ها درست بشه. من فکر میکردم یه راهی پیدا میکنی تا اون مدارکو به تحویل بدن، بدون اینکه کسی تو دردسر بیفته، اما نشد.
دست ما بر نمیاد. منم سعی کردم که بهش اختار بدم ولی بگذاریم. گوش کن کریس، موقعیت خیلی حساسه. واقعا جایی برای اشتباه نیست. یادت باشه تو باید به خانواده این دختر زینب مایر نزدیک بشی.
باشه هری، ببینم چی میشه. کریستوفر اینو گفت و تلفن رو قطع کرد. هنوز نگاهش روی صفحه گوشی بود که با سرعت چرخید و به رهگذری خورد. برگشت و نگاهش تو نگاه دختر جوانی گره خورد. اونو شناخت. زینب مایر بود. کریستوفر دست پاچه گفت: خانم، من واقعا متاسفم. قهوه رو لباستون نریخت؟
نه آقا، مشکلی نیست. ولی بهتره همیشه حواستون به پشت سرتون باشه.
کریستوفر فرصتی استثنایی برای صحبت کردن با زینب مایر پیدا کرده بود. نمیخواست این فرصت رو از دست بده. حق با شماست خانم، من همیشه آدم عجوری بودم و هستم. راستی شما دانشجوی همین دانشکده هستی؟
بله، من زینب مایر هستم، دانشجوی ترم آخر شیمی. شما هم دانشجوی؟ تا حالا ندیده بودم.
نه، من دانشجو نیستم، کارمند بخش اداری هم. من تازه به این دانشکده منتقل شدم.
از آشناییتون خوشوقت شدم.
دوشیزه مایر، پرونده شما رو 2 روز پیش خیلی اتفاقی مطالعه کردم. موقعی که داشتم پرونده دانشجوهای سال آخر رو توی بایگانی مرور می‌کردم،
راستش پرونده شما نظرمو خیلی جلب کرد، مخصوصا که شما مسلمونید. اصلا فکر نمی کردم امروز شما رو اتفاقی ببینم.
چی تو پرونده تحصیلی من نظر شما رو جلب کرده؟
کریستوفر فهمید جلب اعتماد زینب مایر کار راحتی نیست. برای همین لحنشو مؤدبانه تر کرد و سرشو پایین انداخت. خب من خیلی خوشحال شدم که یه نفر رو همدین خودم پیدا کردم. اینطور اینجا کمتر احساس تنهایی میکنم.
مگه شما هم مسلمونی؟
بله، بهم نمیاد. من ادوارد اسمیتم و تازه مسلمون شدم. چند ماهی میشه؟ میدونید خانم مایر، تو منچستر وضعیت زندگی برای مسلمون ها سخت‌تر از لندنه. نگاه مردم اونجا متعصبانه تره. برای همین اومدم لندن.
آقای اسمیت، واقعا خوشحالم از این که بهم اعتماد کردین. اگه دوست داشته باشین میتونین گاهی وقتا تو جمع دوستان مسلمونی که در لندن داریم شرکت کنین. مطمئنم اونام خوشحال میشن.
این که خیلی خوبه. واقعا به حضور تو جمع دوستان نیاز دارم. هنوز درباره اسلام خیلی چیزها رو نمیدونم. دوست دارم کسی باشه که بهم یاد بده.
حتما بهتون خبر میدیم. گفتین بخش آموزشی نه؟
بله، بخش آموزش، مشاور ارشد. شماره منم داشته باشید بد نیست. اینجوری تو دانشگاه ارتباط ما کمتر جلب توجه میکنه. اجازه بدید.
ببینم آقای اسمیت، مگه مشاور ارشد پرونده دانشجوها رو بایگانی میکنه؟
نه، وظیفه مشاور ارشد نظارت و سرپرستیه. اما چون من آدم وسواسی هستم و همیشه باید کار کارمندان زیر دستم رو کنترل کنم، چند تا از پرونده هایی رو که قراره برای بایگانی ارسال بشه خودم مطالعه میکنم. گفتم که پرونده شما رو اتفاقی دیدم. بازم سوالی هست که بتونم کنجکاوی شما رو درباره خودم برطرف کنم خانم مایر؟ زینب مایر لبخندی زد، بعد شماره کریستوفر رو یادداشت کرد و راه افتاد. اما هنوز بیش از چند قدم دور نشده بود که برگشت و گفت:
راستی آقای اسمیت، شما اخبار این روزای دنیای اسلامو پیگیری میکنی؟
کریستوفر مطمئن بود که زینب مایر از ادمون پارکر حرف میزنه. دوباره از خودش شرمنده شد و گر گرفت. خجالت کشید، اما به خودش نهیب زد که احساساتی نشه. مکسی کرد و گفت:
بله، متاسفم از اتفاقی
که... متاسف نباشین آقای اسمیت. همه ما میدونیم که ادمون بیگناهه. اون یکی از پاکترین آدمای این روزگاره که براش پاپوش ساختن. چون نتونستن تحمل کنن که اون مسلمون شده و طرف سیاست های پوشلی اونا نیست.
کریستوفر ساکت بود. نمیدونست چه واکنشی باید نشون بده. احساس دزدی رو داشت که صاحب خونه موقع دزدی چراغ خونه رو روشن و اونو غافلگیر کرده. نمیتونست ندای وجدانش رو سرکوب کنه. اما باید به خودش مسلط میشد. پرسید: شما ادمون پارکر رو میشناختین؟
نه، البته عموی من با ایشون آشنا هستم. همه ما برای اثبات بیگناهیش دعا میکنیم. امیدوارم ماجرای عادل شارما دانشجوی مسلمونی که تو همین دانشگاه کشته شد تکرار نشه.
زینب اینو گفت و راه افتاد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب کریستوفر، خدا نگهدار.
۱۶۲ نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
رادیو معارف تقدیم می کند.
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام خدایی که نامش سلام است. عزیزان جان، معارف یاران همراه، سلام. سلام. سلام و هزاران درود به شمایی که همین الان انتخابتون برای شنیدن برنامه معارف یاران از رادیو معارفه. درود به شما و انتخابتون. و یه سلام و درود به شما که در 11 اسفند ماه با خلق حماسه دیگر نشان خواهید داد که من فرزند ایرانم، ایران وطن من است، وطن من از حضور شکوهمند فرزندانش خواهد درخشید. هر رأی تو چو پله به فردای کشور است، ایران به پشتوانه رأی تو بهتر است. روشن بکن چراغ حماسه که این زمان ایران به رأی پاک تو بالا و برتر است. درود به شما و آفرین به زنان و مردانی که آینده کشورشون براشون مهمه و با حضور در پای صندوق‌های رأی نشون میدن که همیشه پای کار نظام و انقلابشون هستن. در برنامه امروز هم کارهای شما رو که در خصوص انتخابات فرستادین رو آماده پخش داریم که به اتفاق شما میشنویم.
باشگاه مردمی معارف یاران
خب خیلی متشکریم از این که میاید هم باشگاهی ما میشید، عضو باشگاه معارف یاران میشید، میرید در پیام رسان بله @معارف یاران رو جستجو میکنید و هم باشگاهی ما میشید. البته یک راه دیگه هم داریم، میتونید به سرشماره 1058822 عدد 58 رو ارسال بکنید و اینگونه عضو باشگاه معارف یاران بشید. اولین کار رو آقا مهدی آمن از قم که دیگه یواش یواش دارن پایه ثابت کار ما میشن برای شما ارسال کردن. بریم به اتفاق بشنویم.
به نام خدا، سلام به همه شما شنونده های عزیز رادیو معارف، امیدوارم حالتون خوب باشه. چیزی به برگزاری انتخابات اسفند ماه 1402 نمونده و من اومدم تو سطح شهر و در مورد انتخابات پیش رو میخوام با مردم عزیز هم کلام بشم. لطفاً با من همراه باشید. آقا سلام، حال شما؟
سلام علیکم، زنده باشید، ممنونم.
چرا باید تو انتخابات شرکت کنیم؟
به خاطر اینکه هم یک وظیفه است هم یک حقه. تو انتخابات باید شرکت کرد به خاطر تقویت کشور، تقویت نظام و خدمت شاهد خیر کشور و الا دشمنان قطعا امیدوار میشن و امنیت و خوبی های کشور رو از بین میبرن.
11 اسفند میدونین چه روزیه؟
روزیه که ما با مشارکت توی انتخابات سرنوشت کشورمون رو تعیین میکنیم.
چرا باید تو انتخابات شرکت کنیم؟
ما به هر وسیله‌ای که بتونیم باید جلوی دشمنان کشورمون بایستیم. حالا یه وقت با انتخابات، یه وقت با شرکت در راهپیمایی 22 بهمن، یه وقت هم با درس خوندن یا اسلحه در دست گرفتن.
چه حس و حالی دارین از این که برای بار اول میخواین رأی بدین و تو سرنوشت کشورتون سهیم بشین؟
این که میخوام به کشورم خدمت کنم و آینده اونو بسازم انشالله.
روزی هستش که ما قرار انشالله انتخاب کنیم سرنوشت خودمون رو و راه خودمون رو. انشالله مسئولین هم بتونن اون توقعی که مردم ازشون دارن رو بتونن به نحو احسن انجام بدن.
چرا باید تو انتخابات شرکت کنیم؟
طبیعتاً حق ملته که انتخاب کنن، بدونن کی بالا سرشون باشه، که چه کار بخوام بکنن یا چه کار نکنن.
چه حس و حالی دارین از این که برای بار اول میخواین رأی بدین و تو سرنوشت کشورتون سهیم بشین؟
به هر حال یه حس خوب و خوشحالی و احساس مسئولیتی است که خب میتونیم به عنوان اولین بار بتونیم به عنوان یه جوان بتونیم رأی بدیم، انتخاب کنیم که چگونه میتونیم مملکت خوبی داشته باشیم.
از نظر من حس من حس جوری بگم که حس احساس تکلیف داشتنه و من این رو بخوام تکلیف میدونم که سر صندوق ها شرکت کنم و رأی رو بدم.
شنونده های عزیز خیلی ممنونم از همراهیتون تا پایان این بخش گزارشی. انشاءالله وعده همه ما 11 اسفند ماه 1402 پای صندوق های رأی. خدایا رو نگهدارتون.
رادیو معارف برگزار می کند.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید من می‌خواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
آقا مهدیام، دست شما درد نکنه، ما دیگه حداقل از شما انتظار داریم که خودتون رو در گزارشتون معرفی بکنید، بگید کی هستید، از کجا هستید. شما دیگه دارید یواش یواش با ما همکار میشید، این باعث میشه که سایر دوستان عزیز و مخاطبین گرانقدر ما معارف یاران بزرگوار وقتی میشنون اونها هم تعصب کنن به شما و یاد بگیرن که باید حتما نام و نام خانوادگی خودشون رو، از کجا دارن این کار رو میفرستن، این رو در اون محتوای ارسالی رعایت بکنن. دست شما درد نکنه. بریم سراغ کار بعدی که سرکار خانم رحمانی از کازرون برای ما ارسال کردن، ببینیم در کدوم بخش قرار هست برای ما این محتوا ارائه بشه.
ایران ما تکه‌ای از جهان، ایرانی که باید همانند همیشه مثل الماس بر تاج جهان بدرخشه، باید همانند همیشه خودت رو با قدرت حفظ کنی. ایران کشوری که میتونه در زمینه‌های زیادی از علوم برای همه دنیا حرفی داشته باشه، در علم هوافضا، هوش مصنوعی، دارویی، پزشکی و سایر رشته‌های مطرح در جهان. ما دانش آموزان ایران عهد می‌بندیم برای پیشرفت کشورمون با جدیت درس بخونیم، تخصص‌های لازم رو ببینیم و برای آبادانی و پویایی کشور دست در دست هم تلاش کنیم، هم قسم می‌شویم ایران من را گلستان کنیم. ای ایران، امروزت را تلاش می‌کنیم، فردایت را آباد می‌کنیم.
من نازنین دهخان، زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی،
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران
سپاسگزاریم از سرکار خانم رحمانی از کازرون. یکی از ویژگی‌های اجرا اینه که وقتی واژه‌ای می‌خواد ادا بشه حروف اون واژه خورده نشه، که خانم رحمانی خیلی زیبا این کار رو انجام میدادن، واژه‌ها رو کامل شمرده میخوندن و این خیلی کار رو شمرده و قشنگتر میکنه، برای مخاطب دلپذیرتر میکنه و مخاطب تمایل پیدا میکنه که اون محتواها رو ادامهش رو هم بشنوه. البته اجراشون هم خوب بود، دستتون درد نکنه. ای کاش یه افکتی، زیر صدایی، چیزی هم استفاده میکردید و این کار رو برای مخاطبین دلپذیرتر و زیباتر میکرد. دست شما درد نکنه. و اما کار بعدی رو سرکار خانم احمدزاده از تهران برای ما ارسال کردن، بریم ببینیم کار ایشون و محتوای اثر ایشون در کدوم حوزه هست.
حق و ناس یا همان حق مردم، تعریف مختصرش می شود حقی که ممکن است افراد جامعه به گردن هم داشته باشند.
حقی که مال مردمه، کسی حق خوردنشو نداره.
همان که مشهور است به این که اگر خداوند از حق خودش بگذرد از حق و ناس نمی گذرد.
خدا خودشان فرموده من از حق خودم می گذرم ولی از حق و ناس نمی گذرم.
ما تو هر کاری حق و ناس داریم، یعنی کسی که حتی یه کبریت فروشم هست داریم تا حتی رئیس جمهور.
پایش به هر میدانی باز می شود، البته اهمیتش در بعضی میدان ها مثل همین میدان سیاست بیشتر است و در بزنگاه هایی مثل انتخابات.
رأی مردم هم به معنای واقعی کلمه حق و ناس است. برادر و خواهر ایرانی در انتخابات شرکت می کند و رأی توی صندوق می اندازد، رعایت این حق او واجب شرعی است.
یک واجب شرعی در میدان سیاست. به عبارت بهتر یکی از مصداق‌های سیاست ما عین دیانت ماست.
در زبان‌ها هم زیاد تکرار می‌شود که انتخابات فلانی گفته حق الناس است و حق الناس است و هی تکرار میشه. منتها خب بریم به عمق این حق الناس برسیم.
توجه به عمق حق الناس در میدان انتخابات ابعاد مختلفی دارد. می تواند از داوطلبان انتخابات و هوادارانشان، برگزار کنندگان انتخابات و ناظران آن و رای دهندگان و منتخبان را مخاطب خودش قرار دهد.
این که میگن رأی مردم حق الناسه یعنی چی؟
یعنی وقتی مردم اعتماد میکنن به یکی رأی میدن، حتما باید همون باشه و همون هم عمل بشه. کسایی که حرف میزنن،
یعنی خود شورای نگهبان هم با نظارتی که به این که کسایی که انتخاب میکنه رأی تایید میده، تا ما بتونیم صلاحیت اونا رو تایید میکنه، تا ما بتونیم به اونا رأی بدیم، اونا هم به نوعی حق و ناس به گردنشونه دیگه.
وظیفه‌شون خیلی سنگین هستش، چون باید سرنوشت مردم رو واسه انتخاب کنن. زندگی مردم هستش، آینده مردم، آینده جوانای ما هستش.
باید عمل کردشون رو ببینن، دیدگاهاشون.
تا اونجا که امکان داره باید گلچین کنن و یه موقع ناخاله قاطیشون نره.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. میخواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا @ معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
ممنون و سپاسگزاریم از سرکار خانم احمدزاده از تهران. اگه شما هم خودتون رو معرفی میکردید در این کار قشنگ و زیبایی که ارسال کرده بودید، هم موضوع خوبی بود، سوژه خوبی بود برای انتخاب یک کار گزارشی، و همین که در میکس کارتون از کلام افکت استفاده کرده بودید، صدای گزارشی خوبی هم دارید ضمناً. یعنی شما میتونید یک گزارشگر خوبی برای رسانه بشید. البته تلاش بکنید تجربیات بیشتری رو کسب بکنید، کاراتون پخته تر بشه، ولی همین کار فوق‌العاده بود. دست شما درد نکنه، ممنون سپاسگزار شما هستیم. ممنون سپاسگزار همه کسانی هستیم که این چند روز با ما در حوزه انتخابات همراه شدن و موضوعات و اثراتی رو که ارسال می‌کردن در این محدوده و در این حوزه بود. درود بر شما، امیدوار هستم که همه در روز 11 اسفند ماه یک خلق حماسه دیگر داشته باشیم و برای ایران اسلامی سربلندی و افتخاری رو انشاءالله خلق بکنید. درود بر شما، ممنون و سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.
ایران 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 روح عزت و سعادت روز پیوند من و تو، فرصت ناب شگفتن پس لبخند من و تو، پس لبخند من و تو. صف عاشقان و یاران شور انتخاب تازه، پیش رو آبی فردا، پیش رو آبی فردا، بوی آفتاب تازه، بوی آفتاب تازه. ایران 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 ایران. وعده به هم رسیدن، لحظه روشن دیدار، زامن عزت میهن، عزت میهن، رأی ملت وفادار، رأی ملت وفادار،
رأی ملت وفادار. روزتون بخیر باشه دوستان خوبم. ساعت تقریبا 13 هست، ثانیه‌های دیگر. اما دوستان خوبم، جوانان ایرانی هستند که ایران رو میسازن، آینده ایران رو ترسیم میکنن، و چقدر من خوشحال میشم که در مؤسساتی مثل مؤسسه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه جوانانی هستند که از آثار آیت الله شهید مطهری میخونن. اما دوستان خوبم، اگر دوست دارید که واقعا این آثار رو بیشتر بشناسید، اصلا با آیت الله شهید مطهری بیشتر آشنا بشید، باشید آفتاب مطهر نوشته آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه رو بخونید که بسیار دقیق و زیبا ایشون رو توصیف کردند. در ادامه برنامه‌های رادیو معارف دربال سخن رو بشنوید.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟ قرآن